مورد سلطه کفار بالفعل یا به دنبال بالفعل ساختنن، عملیاتشون بالفعله، همین الان هجوم آوردن که مسلط بشن. در این صورت دفاع واجبه. به ایت وسیلت ممکنت مشروعه، با هر وسیله ممکن ولی مشروع، که این قید مشروعه در بیان حضرت امام نبود، باید اضافه بشه. اما گاهی سلطه بالفعل نیست، بلکه سلطه بالقوه است، به این معنی که دشمن به صدد سلطه هست اما الان برای او امکان پذیر نیست و او به دنبال ممکن ساختن سلطه است، که این ممکن شدن به یکی از دو مطلب ممکن اتفاق بیفته. یک، این که او الان توان لازم رو نداره، میخواد امکانات به اندازه لزوم برسه تا حمله کن. حالا نظامی حرف بزنی، برای اینکه به این نقطه دست پیدا کنه 500 تا تانک لازم داره، اون الان 200 تا بیشتر نداره، پس لا یمکن، باید این به 500 عدد برسه تا بتون. پس یک صورت مسئله اینه که توان خودشو میخواد به اندازه هجوم برسونه، یعنی علت این که نمیتونه الان بگیره ناتوانی خودشه، باید خودش به حد توان برسه. صورت دوم اینه، نه، اون الان توان داره ولی توان مسلمان ها در حدی است که در این فرض اگر بزنه شکست میخوره، باید این توان مسلمان ها رو از بین ببره. اینا امکانات دفاعی دارن، خاکریز زدن، نیرو به خط کردن، با این وضعیت نمیشه بزنه اینجا رو بگیری. پس به دنبال اینه که این توان دفاعی رو تضعیف بکنه، از بین ببره، بعد حمله کنه. یعنی امکان سلطه او گاهی گرو این است که او توانمند بشه، گاهی امکان سلطه متوقف بر این هست که توان ما در داخل تضعیف بشه. پس خوف سلطه هست در صورتی که اون توانش بره بالا، یا در صورتی که ما توانمون بیاد پایین، خوفش هر ترسه، بالفعل نیست ولی خوفش الان بالفعل. ما در رابطه با او اگر با چنین کشوری، با چنین دشمنی آمدیم روابط اقتصادی برگزار کردیم، داد و ستد، و این داد و ستد ما یا به توانمندی او انجامید یا به ناتوانی خودمون، خب میشه حرام. دلیل حرمت چیه؟ پس مسئله دو صورت داره. یک صورت این که ما ارتباطمون با او موجب توانمندی او بشه، این حرامه، دلیل بر این حرمت چیه؟ خدای متعال در قرآن نهی کرد از تعاون بر اسم و عدوان، فمود لا تعاونوا علی الاسم العدوان. شما اگر با یک کشوری که میخواد به ما حمله کنه و مسلمان ها رو تحت سیطره در بیاره، شما اگر با او روابط اقتصادی برقرار کردی و باعث شد او توان این کار پیدا بکنه، پس به او کمک کردی بر گناه. حمله به کشور مسلمان ها حرامه. شما تعاون بر اسم و عدوان کردید. این مصداق تعاون بر اسم و عدوانه و بلکه از بارزترین مصادیق تعاون بر اسم و عدوانه. پس وجه اول مسئله بر حرمت، حرمت تعاون بر اسم و عدوانه. چون یقینا ما اگر با کشوری که میخواد به ما حمله کنه به دنبال اعداد القوه هست، اگر با او روابط اقتصادی ایجاد کنی و روابط اقتصادی ما باعث قوت او در حمله بشه، خب کمک کردیم به اسم عدوان. آیه نهی میکنه ولا تعاون ولا الاسم العدوان. این دلیل اول، خیلی هم روشن. دلیل دومی که یک مقداری معونه داره در فروزی، دلیل دوم، سلام علیکم، دلیل دوم آیه بلا ترکنو الالذین ظلمو فتمسکمون نا فمود رکون به ظالمین نکنید. رکون به ظالمین یعنی چی؟ رکون به ظالمین یعنی میل به اونها برای برقراری خیش. از رکن میاد دیگه، رکن یعنی پایه، ارکان نماز یعنی اون اعمالی که باعث میشه نماز نماز باشه. شما در روابط اقتصادی اگر با این کشوری که میخواد به شما حمله بکنه، او الان ظالمه دیگه، چون میخواد حمله کنه به دنبال تهیه ابزاره، او از همین الان ظالمه. شما اگر با او روابط اقتصادی برقرار بکنید، برای چی روابط اقتصادی برقرار میکنید؟ برای منافع خودتون دیگه، برای اینکه باقی بمونید. در بقا به کی رکون کردید؟ به ظالم. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. خب هر چیزی که خدای متعال نسبت به او وعده آتش بدهد، اون کار حرامه. یکی از راه‌های این که بفهمیم یه کاری حرامه این است که خدای متعال نسبت به اون کار وعده چی بده؟ آتش و عذاب بده. فرمود اگر رکون به ظالم بکنید فتمسکم النار، آتش شما رو فرا میگیره، پس این کار حرام. بله بله دیگه، یعنی در حقیقت یکی از راه‌های شما اگر با او برید ارتباط اقتصادی برقرار بکنی، باعث بشه که اون توان پیدا بکنه، شما ترک دفاع کردید. در اینجا دفاعتون این است که با او ارتباط اقتصادی برقرار نکنید. اینو اصطلاحا میگن چی؟ میگن مقاومت منفی دیگه. مقاومت مثبت چی بود؟ این بود که بری اون جلو وایسی بزنی او رو. مقاومت منفی چیه؟ این است که یه کاری بکنید که او توان بهش نرسه، هم دفاعه. اون وقت اگر ما این کار نکنیم، ترک دفاع کردیم، کار حرامی انجام دادیم، میگه بله این کار حرام انجام دادی. چرا کار حرام انجام دادی؟ این رابطه اقتصادی شما با اون رکون به ظالمینه، نهی داره. لا ترکنوا الی الذین ظلموا، کار حرام. دلیل سوم بر این مسئله دلیل نفی سلطه هست. شما اگر با اونا روابط اقتصادی برقرار کنید، موجبات سلطه اونها رو بر خودتون فراهم کن. و در اسلام خدای متعال حکمی که موجب بشه کفار بر مؤمنی سلطه پیدا کنه جعل نکنه. در اسلام ما حکمی داشته باشیم که اگر به این حکم عمل بکنیم موجب میشه کفار به ما سلطه پیدا کنن، چنین حکمی جعل نشد. دلیل این مطلب چیه؟ میگن قاعده نفی سبیل. این قاعده نفی سبیل چون خیلی وسیع البال در فقه این رو به طور مستقل بعد از تمام شدن این مسئله مورد بررسی قرار میده، قاعده نفی سبیل. بنابراین الان فقط اجمالا بیان کردیم یکی از ادله حرمت ارتباط اقتصادی با کشوری که ارتباط اقتصادی موجب تقویت او میشه برای سلطه بر ما، یکی از ادله حرمت دلیل قاعده نفی سبیل. اما حالا این قاعده چقدر درسته، چجوری دلالت داره، اینو انشاءالله در بحث بعد. حالا اون چی که الان استدلال کردیم آیات بود، روایاتی داریم که این روایات داله بر حرمت ارتباط اقتصادی با معاندین و کفار. یک، اگر موجب سلطه اونا بشه. دو، اگر موجب ازدیاد قوتشون بشه. سه، اگر موجب باشه شما خضوع کنی در برابر اون. میفهمید اینا حرامه. ما با معاندین ارتباط اقتصادی برقرار کنیم، اما تو این ارتباط اقتصادی باید کرنش کنیم. محمود حرام، تو حق نداری در برابر کفار کرنش کنی. ما اگر با اونا ارتباط برقرار کنیم موجب میشه این زورش زیاد بشه، حرام. خب این روایاتی که صادر شده در زمانی نبوده که اهل بیت قدرت داشته باشه، این همه در زمانی بوده که اهل بیت هیچ قدرتی نداشتن، یعنی حکومت نداشتن. تا حضرات قاعده رو در حکومت بیان کنن. یعنی چی؟ یعنی حضرت بیان بفرمایند که حکومت اسلامی حق ندارد با حکومت کفر چنین ارتباطی برقرار کند. حضرت حکومت نداره الان و حکومت موجود هم با نام اسلام داره حکومت میکنه، ولی حکومت جوره. حضرت اگر بیاد حکم بگه، ولی اونا اگر بخوان ارتباط برقرار کنن میان حضرت رو میگیرن که تو چرا اینو گفتی، چرا گفتی ما حق نداریم ارتباط برقرار کنیم. اگر نه حضرت یه جوری بگم به درد اینا بخوره، تأیید شده که اینا حکومت اسلامی هست. لذا این احکام در زمان امام صادق و اینا در قالب احکام فردیه بیان میشه. یعنی چی؟ یعنی آحاد شیعه رو از این که در حکومت اینا ورود بکنن نهی میکردن، منتها دلیلی که میآوردن این قاعده کلی است. ما روایات جزئیه این گونه داریم که ترکیب این روایات، محصول این روایات میشه این حکمی که بیان کردیم. ارتباط با اونها اگر موجب خضوع ما باشه، اگر موجب بشه اونا تقویت بشن، این ارتباط حرامه و اون چی که به دست میاریم هم حرامه. این روایات رو میخواییم بررسیم. روایت اول که این روایت الا سهل ابن زیادش بقیه لا ریب فیه هم. سهل ابن زیاد درش کلامیست که آیون رجالیون میگن الامر فی السهل سهل، مسئله سهل سهله. چرا؟ چون کثیر الروایه است و مورد قبول. کلینی، محمد بن یعقوب کلینی، ان عدت من اصحابنا، خب عده کلینی ثقاتن، ان سهل بن زیاد، ان ابن محبوب، حسن ابن محبوب که از ثقاته، ان حدید ابن حکیم الازدی، ایشون هم از ثقاته. ایشون فقط قال سمعت ابا عبدالله یعقوب اتقوا الله، تقوا پیشه کنید، سونو دینکم بالورع، دین خودتون رو با ورع حفظش کنید، و قووه به تقویه، اینو تقویتش کنید با تقویه، یعنی یه کاری کنید دشمن نفهمه شما شمایید، ول استغنا بالله عز و جل، برای امور مادیتون هم از خدا طلب غنا کنید. یعنی چی طلب غنا کنید؟ یعنی سراغ ظلمه نروید، سراغ کفار نروید. چیه مگه؟ انه من خضع لسلطان، به صاحب سلطان، اگر کسی بره در برابر یک قدرتمندی چیکار کنه؟ خضوع کنه، سر تعظیم فرو بیاره. ولی من یخالفه علی دینه، در برابر کسی که با شما اختلاف دینی داره، اختلاف دینی به معنای این که دین شما رو میخواد از بین ببره، نه صرف المخالف، لمن یخالفه فی دینه، کسی که با دین شما مخالفت میکنه، بری خاضع بکنی، طلبا لما فی یدک من دنیا، برای چی خضوع کنی؟ برای اینکه دنیایی که در دستمونه به دستت برسه. احمله الله عز و جل و مقته علی، خدا میندازه به سمت او، میگه خب برو ازش بگی، باره اینو میذاره دوش او، یعنی باره روزی دهیشو از دست خودش بر میداره، میگه خب برو از او بگی. احمله علی و مقته علی، به خاطر اینکه سراغ او رفته موردش چی قرار میده؟ سرزنش. و وکله الی، اوضاعشو میندازه گردن اون. حالا فان هو غلب علی شیء من دنیا، رفت خضوع کرد، اگه تو این معامله چیزی گیرش اومد، فسار الیه منه شیء، چیزی هم گیرش اومد، نزع الله عز و جل البرکت من، اینی که بهش رسیده نمیذاره براش برکت کنه. میدونید برکت یعنی چی؟ یعنی به این سودی نمیرسی. پول گرد اومد یا ببینی رفت، هیچ کاری اتو را ننداخ، ولم یعجر علی شیء، او وقت اگه اینو گیرت اومده بری تو راه خوبی هم صرف کنی، اجری بهت نمیده، چون پول پول حرامه. ينفق في حج ولا ادق رقبه ولا بر، هر چی هم تو این راه ها. چرا؟ چون انما يتقبل الله من المتقين، خدا متقین قبول میکنه. چی شد؟ حضرت از چی نهی کردن؟ از ارتباط اقتصادی با کی؟ با صاحب سلطانی که با دین شما میخواد مقابله کنه، میخواد دین شما رو. خب در اینجا خضوع رو ما فهمیدیم، یعنی اگر همراه با خضوع شد، شد چی؟ حرام. بله بنا بر خدا دیگه، طبق این روایات، ولی طبق این روایات حالا ما به مجموعه برسیم. ببینید حالا اون چیزی که الان در احکام داریم بررسی میکنیم، این احکام هست از باب احکام اولیه، ما تمام این مسائل رو باز از باب احکام ثانویه مورد بررسی قرار خواهیم داد، که اگر در همین وضعیت یه حالت ثانویه‌ای عارض شد، آیا ممکنه همین این حالت حرام به حالت وجوب برگرده در باب مورد تزاحم؟ اینو مورد بررسی قرار. الان ما از باب احکام اولیه، شما اولا و به ذات حق نداری با کافری که اگر باهاش ارتباط اقتصادی برقرار کنی باعث گردن کج کردن شما میشه، حق نداری این کارو بکنی. بنابراین بر اساس احکام اولیه این قرارداد برجام حرامه. چرا؟ چون شما در برابر دشمن چیکار کردی؟ خضوع کردی. شما گفتی برد برد، یعنی چی؟ یعنی خضوع کردی در برابر دشمن، یک چیزی بدهی به شرط او عمل بکنی تا یه چیزی ازش بگیری. خضوعه. ببینید خضوع در برابر دشمن یعنی چی؟ یعنی قبول شروط او، گردن نهادن به مطالب او، این خضوعه دیگه. خضع لسلطانن یعنی چی؟ یعنی شرایط او رو پذیرفتی. آقای هارون الرشید برای اینکه شما در دستگاه حکومتیش وارد بشی و استخدام بشی یه شرایطی رو گذاشتی. شما نگاه میکنی میبینی خب این شرایط با شرایط ایمانی شما نمیخونه، ولی میری چیکار میکنی؟ میپذیری. پس انت خضعت للسلطان، خضوع کردی، پذیرفتی شرایط رو. خیلی خوب، ما وقتی میایم میریم برد برد یعنی چی؟ یعنی اوی کافر، کافری که میخواد بر ما سلطه پیدا کنه یه سری شرایط گذاشته، ما برای اینکه به منافعمون برسیم در برابر شرایط او چیکار کردیم؟ خضوع کردیم. این میشه مصداق این خضع لصاحب سلطان تا به اونش که نزدمونه برسه. لذا ما اینو اینجا نوشتیم که بله این حرام. خب روایت دوم، روایت دوم دال بر قید کمک به اونهاست. ما گفتیم اگر ارتباطات اقتصادیه موجب بشه که او تقویت بشه، ما هم در برابر او باید خضوع کنیم. بله این قید به او کمک بشه را از کجا آوردیم؟ این روایت کلینی عن علی ابن محمد ابن بندار، این ثقه است، عن ابراهیم ابن اسحاق الاحمری، اینشون رو گفتن ضعیف قوله. چرا؟ غالی بوده. اینایی رو که با عنوان قلوب رد میکنن یه مقداری قبولش سخته، چون مسئله قلوب یه خطکش معینی نداشته. بعضی از امور رو که بعضی از بزرگان قلوب میدونستن، امروز برای ما کف قبول ولایت اهل بیته. یعنی در بعضی از ازمنه علم غیب امام زمان، امام زمانشون رو قلوب آل العال، این قالیه. ما امروز اگر کسی بگه امام علم غیب نداره، میگه مثلا تو امام نمیشناسه، این کفشه. خب اگر میگفتن این غالیه، خطکش قلوب چیه؟ دل قلوب چون ردش کردن نمیتونیم ما رد و قبول کنیم. انا عبدالله ابن حماد، عبدالله ابن حماد ثقه است، امامی اون ثقه. انا علی ابن ابی حمزه بطائنی. خب این علی ابن ابی حمزه بطائنی از رؤسای واقف است. شدید العناد فی الوقفم وقف علی الصادق انکر علی الکاظم. خب ایشون دو زمان داره، یک زمان استقامت داره، یک زمان اعوجاج. روایاتی که در زمان استقامتش داره مقبوله، یعنی اون زمانی که هنوز واقفی نشده بود جز ثقات بود، وقتی یهو چت شد دیگه گفتن قبول. بنابراین گفتن ما نقله رواه فی استقامتهی فهو مقبول، ما رواه فی غیر استقامتهی فهو مشکوکون. بازم تردید دارن. بعضی ها میگن علی ابن ابی حمزه بطائنی در این واقفی بودنش، ولی در روایاتی که از امام صادق نقل میکرد دروغ نمیگون. حالا این روایت، یه روایت نشون میده که حال زمان استقامتشه. حالا بریم جلو. علی ابن ابی حمزه بطائنی میگه کان علی صدیق من کتاب بنی امیه. من یه دوستی داشتم تو دیوان بنی امیه، برای اینا تو دیوان سالاری چیکار میکرد؟ مینوشت. چون میدونید اون موقع کتابت کار بسیار مهم بود، یعنی دیوان رو که بخواستن بنویسن مثل بانک های امروز بود
که بانک ها میبینید یه خود بالا پایین بشه همه اوضاع اقتصادی به هم میریزه. اینا این گونه بود. دخل و خرج بنی امیه رو اینا مینوشتن، اینقدر زکات هم فلان جا اومده، اینقدر حقوق دادیم، من کتابشون بود. وقتی میگن کتاب، این حمله اولیش امور مالیه است. اینا که خیلی من کتاب بنی امیه. فقال علی استاذن لی ان ابی عبدالله، یه وقتی بگیر من امام صادق رو ببینم. فاستاذن تولا، ببینید این نشون میده مال زمان استقامتش، مال موقعی است که نزد امام صادق بوده. فاذن له فلما ان دخل سلم و جلس ثم قال جئت فداك انی كنت فی دیوان هؤلاء القوم، من اونجا بودم، امور مالیه دستم بود. فاصبت من دنیاهم مالا کثیرا. بله بله، در زمان واقفیتش یعنی در اون زمانها که بود، مدل روایاتشون دیگه متفاوت شده. فاصبت من دنیاهم مالا کثیرا، خیلی پول گیرم اومد. و اغمزد و فی مطالبه، اموال گیرم میومد، ولی دیگه من دقت نمی کردم این حقوقی که به من دارن میدن اینا از کجا آوردن. من حقوقه رو می گرفتم، پاداشا رو می گرفتم، ولی یه کاری نداشتم که امروز این پولی که به من پاداش دادن، این آقای استاندار این پول از کجا آورده؟ سر چهار راه مردم خف مردم رو گرفته، زکات شرعی گرفته دیگه، حالا چشم می پوشیدم دیگه، اموال اینام حلال حرام قاطیه دیگه. اغمزتو فی مطالبه، دقت نمی کردم که اینها از کجا آوردن. فقال ابو عبدالله، حالا این قاعده کلیه، گفتیم اینا همه جزئیه است اما قاعده. فقال ابو عبدالله اسلام لولا ان بنی امیه وجدوا من یکتب لهم و یجبی لهم الفیع و یقاتل عنهم و یشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا. این بنی امیه با چی سر پا وایساده؟ با تویی که رفتی برای این نوشتی، با اونی که رفت براش جنگید، با اونی که رفت براش زکات جمع کرد. اگر امثال شما نمی رفتید به اینا کمک بکنید، اینا می تونستند حق ما رو بگیرن. لولا ان بنی امیه وجدوا من یکتب لهم من یجبی و یجبی لهم الفی یقاتلوا عنهم یشهد جماعت هم، اصلا میره نماز جماعت اینو پر میکنه. لما سلبونا حقنا، اولا حق ما رو نمیتونستن بگیرن. خب آقا حالا یه عده کمک کردن، حق شما رو گرفتن، ها بقایشون چی؟ ولو ترک همون ناس و ما فی ایدیهم، حالا گرفتن، در سلطه قرار گرفتن، اگه همین الان در این وضعیت رهاشون کنی نری کمکشون بکنی، لو ترک همون ناس و ما فی ایدیهم ما وجدو شیئن الا ما وقع فی ایدیهم، لاقل سلطهشون توسعه پیدا نمیکرد، چیزی غیر از این که دو دستشون گیر نمی آوردن. خب تو رفتی هی کمک کردی، هی داره قدرتشون اضافه میشه. ببینید یعنی یه موقع است ما بهش کمک میکنیم به اصل سلطه میرسه، یه موقع کمک میکنیم چی میشه؟ توسعه سلطه. یعنی چی؟ فرمود کمک بکنی به اینها موجب بشه سلطه پیدا کنن، یا کمک کنی به اینها موجب توسعه سلطه بشه، ها کار حرامیه. بابا اگه این کار نمیکردن حق ما رو نمیگرفتن. قال فقال الفتا، این جوان میگه جو التفداک، خب من گرفتار شدم، حلی مخرجون، راه خروجی هست من از این وضعیت در بیام؟ قال ان قلت لك تفعل، اگر بگم انجام میدی؟ قال له اف، قال افعل، بله آقا. قال له فخرج من جميع ما اكتسبت في دیوانه، برو هر چی به دست آوردی همه رو بده بره. خب آقا چی جوری؟ یعنی که دیدن رد مظالم رو باید اجازه بگیری، رد مظالم یکی از پایه‌هاش این روایته. آقا چه جوری؟ فمن عرفت منهم رددت علیه مالا، برو ببین این پولا رو از کجا آوردن. هر کسی رو اینا ازش پول گرفته بودن به تو داده بودن، برو به صاحبش برگردون. خب و من لم تعرف، اما هر کدوم نشناختی چیکار کن؟ تصدقت به، برو از طرف او چیکار کن؟ صدقه بده. رد مظالم باید چیکار کن؟ از طرف صاحبش صدقه داد. اون وقت ایشون فهمود وانه از منالکه الله عز و جل الجنه. آقا اگر در حکمیت، اگر در حکومت همه مقصدشون جنت باشه، این حرفا معنا پیدا میکنه. همونطوری که برای آحاد مردم باید مقصد بهشت باشه، برای حاکمیت هم باید مقصد چی باشه؟ بهشت باشه. میفهمد آقا قرارداد نبند. گوه قرارداد نبند، خب چیزی گیرم نمیاد. باید اگر بهشت میخوای باید چشم ببوشی. اون وقت طبق اون روایت اول، اگر برای رسیدن به منافع رفتی جلو، خدا برکت رو ازش میگیره. تو همین قراردادی که این آقایون رفتن با آمریکایی‌ها بستن، هیچ براشون، یعنی هرچی هم آمد و هیچ براشون برکت نکرد. این مستاق روایت اوله. فهمود اونی که ازش میگیری، خدا اول کاری که میکنه برکت رو ازش میگیره. هم کار حرام انجام دادی، هم کارت رو نمیفته. خضوع کردی، حرامه. کمک کردی بود، چون بالاخره برد بود دیگه، کار حرامه. چیزی که گیرد اومد برکت نداره، میبینی. بعد ایشون فهمید از منالک الله الجنه. قال فعت رقل فتا رأسه او طویلن، یه خود سرش دید خیلی سنگینه. ثم قال قد فعلت و جعلت و فداش، انجام دادم، یعنی میرم انجام میدم. قال ابن ابی حمزه فرج الفتا معنا الى الکوفه فما ترک شیئا علا وجه الارض الا خرج من حتی سیابه التی کانت علا بدنه، حتی لباسا رو فروخت. قال فقسمت له قسمتن، ما یه پولی بهش دادیم. و اشترینا له سیابا و بعثنا الیه بنفقتن، اصلا لباس و فروخت نمیتونست که بیاد بیرون. ما دیدیم اینجوریه، یه چیزی بهش دادیم. فما اتا علی الا اشهر قلائل، یه چند ماهی مون حتی مرز بیمار شد. فکننا نعوده، میرفتیم. قال فدخلت علیه یوما و هو فی السوق، بله من یه روز رفتم دیدم داره جان میده. والتفت الساق به ساق، این سوق اینه. والتفت الساق به ساق، این ماله این کامی که میخواد جان بده پارو به هم. دیدم فی الساق دیگه پارو داره به هم میکشه و جان میده. قال ففتح عینی، چشما رو یهو باز کرد. ثم قال لی یا علی وفالی و الله صاحبه، به خدا صاحبت یعنی امام صادق به قولی که من داده بود وفا کرد. ثم مات، از دنیا رفت. فتولینا امره، خلاصه دفنش کردیم. فخرجت حتی دخلت علی ابی عبدالله، من بلافاصله از کوفه رفتم و رفتم مدینه دیدن امام صادق. فلما نظر الی تا چشم من افتاد، قال یا علی و فینا والله لصاحبش، ما به قولی که به رفیقت داده بودیم عمل کردیم. قال فقلت صدقت جلت و فدا، راست میگی. ها کذا والله قال لی عند موته، از موتش اینو به من گفت. خب پس بنابراین حالا ما اینجا یه تعبیری نوشتیم، اینم بخونم. بسه ان المعاندین من الکفار لو ترک الهم المسلمون و ترک التجار معهم و اشتراء ما عندهم فلا یحصل لهم عیشون زوسعه، اولا زندگیشون توسعه پیدا نمیکنه. بابا با زندگی با خرید ما دارن اونا اینقدر اینجوری توسعه پیدا میکنن. ولا قوت للهجوم علی بلاد المسلمین، توان هجوم پیدا نمیکنن. فالیوم یا ایشون به اشتراء بطرولهم، امروز کفار با چی زندگی میکنن؟ نفت ما رو میخرن به ارخص القیام، با کمترین قیمت. و به بیع ما یصنعون منهم به اعلی القیام، میفروشن اجناس تولیدی خودشون رو با بالاترین قیمت. فللکفار التقدم یوما فیوما، هر روز اونا پیش میرن. والمسلمین التراجع شیئا فشیئا، مسلمانان گام به گام پس رفت دارن. حالا در اول کار چی بود؟ همین ایران خودمونه بگیریم. ول اشتراع فی باد البد کان فی ما یصنعون، اول ما صنعتشونو میخریدیم. ولیوم یکون فی ما یزرعون، امروز گندم ازشون میخریم. نتیجه ارتباط اقتصادی با اونها این شد، زمین های ما رو تبدیل کردن به یک، خدا رحمت کنه حضرت امامو، منتها در زمان رژیم پهلوی علنی بود، حالا با کید و حالا بله فی ما یزرعون، یعنی طعامهم منهم، غذای مسلونه داره اونا میاد. فهل ترا به امکان المؤمنین والمسلمین ان یسرخوا فی وجه الکفار المعاندین؟ خب وقتی به این صورت افتاد حالا میتونن جیغ بزنن؟ ببینید ارتباط اقتصادی باعث شد که او چی بشه؟ تقویت بشه، حضورش زیاد بشه، تو با وسیع با او بشی. بله فَإِنَّهُمْ كُلَّ مَا يُرِيدُونَ السَّرْخَ يُحَدِّدْهُمُ الْمُعَانِدُ، اون میگه که تهدید میکنه، يُخَوِّفُهُمْ بِهِرْمَانِهِمْ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ الَّذِي يَأْخُذُونَهُ مِنْ إِذَا اعْتَاءَ بُطُولِهِ، میگه اگر خلاص داد بزنی نفت تو نمیخرم، جنس به نمیدم. حالا ما یه احتمالی دادیم، اینو فکر کنید روش، ولعل هذا من احد معانی اخذ البرکه الذي اشار الیه الامام، شاید یکی از حرفایی که امام فرمود اگر بری باش وارد معامله شی جنس بگیری برکت نمی کنی، یکیش همینه. یعنی در دراز مدت میبینی اه نفت بهش فروختی، پول گرفتی، اما این پول گرفتنه باعث شده که هی وابستگی بیشتر بشه، هی امکانات خودتو بیشتر از دست بدی، هی به فقر بیشتری مبتلا بشی. شاید یکی معانی برکت همین باشه. حالا روایت دیگه‌ای هم هست برای امشب، بسه. اللهم صل علی محمد.